اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان گرامی، با سلام و صبح بخیر شما را به برنامه خبری این ساعت رادیو آشنا خوش آمدید میگویم. من نسرین محمود عزیزی هستم و با همکارم احد عزیزاده این برنامه را پیشکشتان می‌داریم. نخست همکارم با مشروع خبرها.
با عرض سلام. سازمان بین المللی مهاجرت در گزارش جدید در مورد شمار بیجا شدگان داخلی، عودت کنندگان، مهاجرت های خارجی و آسیب پذیری جامعه و نیازمندی های افغان ها ارقام تازه ارائه کرده است. بر اساس این گزارش که تحت نام ارزیابی، تحرک و نیازمندی های فوری جامعه محور، از بخش پیگیری ارقام بیجا شدگان در افغانستان در آن سازمان نشر گردیده، از سال 2012 تا ماه اپریل سال 2022 بیش از 5,894,000 نفر در سراسر افغانستان بیجا شده اند که از این میان بیش از 1.8 میلیون آن بین ماه جنوری 2021 تا ماه اپریل 2022 مجبور به ترک منازل و نقل مکان شده اند. با آن هم در این گزارش سازمان جهانی مهاجرت گفته است که از سال 2012 بدین سو بیش از 10 میلیون بیجا شدگان پیشین دوباره به ساحات زیستشان برگشتند. در این گزارش همچنان آمده است که بیش از نصف خانواده ها در افغانستان هیچ منبع درآمد ندارند. افغانستان و پاکستان در پایین‌ترین سطح نقطه شاخص جهانی خلای جنسیتی در سال 2022 قرار گرفتند. علتان فقدان فرصت ها برای زنان در جوامع محافظه‌کار و تحت سلطه مردان خوانده شده است. مجمع جهانی اقتصاد در گزارش که روز چهارشنبه نشر کرد گفته است که این دو کشور با ایران در رده‌بندی جهانی که مشارکت اقتصادی، آموزشی، صحی و بقای سیاسی جهان را سنجش می کند در میان 5 کشور اخیر در لیست درج شده اند. بر اساس این گزارش افغانستان تحت حاکمیت طالبان در ردیف 146، پاکستان در جایگاه 145 و ایران در ردیف 143 قرار دارند. مجمع جهانی اقتصاد افزوده که با پیچیدگی بحران‌ها نیروی کار زنان آسیب می‌بیند و خطر کاهش برابری جنسیتی بیشتر تشدید می‌یابد. ادامه اخبار از رادیو آشنا، صدای آمریکا. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده روز چهارشنبه سفرش را به شرق میانه آغاز کرد. در این سفر رئیس جمهور بایدن از اسرائیل، کرانه‌ای غربی رود اردن و عربستان سعودی دیدار خواهد کرد. رئیس جمهور بایدن در آغاز این سفر وارد اسرائیل شد، جایی که او تلاش خواهد کرد اسرائیل را عمیق‌تر با کشورهای منطقه مرتبط بسازد. آقای بایدن با رهبران اسرائیل ملاقات کرده و امنیت آن کشور در مقابل ایران را به بحث خواهد گرفت. رئیس جمهور ایالات متحده در جریان این سفر به کرانه غربی رفته و به بهبود روابط با مقامات فلسطینی تلاش خواهد کرد، روابطی که در جریان حکومت دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا تیره شده بود. در کرانه غربی جو بایدن حمایتش را از راه حل دو حکومتی اسرائیل فلسطین تصریح خواهد کرد. رئیس جمهور ایالات متحده منحیسن نخستین رهبر آمریکا مستقیماً از اسرائیل به جده پرواز خواهد کرد. در جده آقای بایدن در اجلاس شورای همکاری خلیج جمسه، بحرین، کویت، عمان، قطر، عربستان سعودی و امارات متحده عرب، جمع مصر، عراق و اردن اشتراک کرده و دیدگاهش پیرامون تعامل آمریکا در منطقه را توضیح خواهد داد. و همچنان با ملک سلمان پادشاه و محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی دیدار خواهد نمود. او در جریان سفرش از این کشورها خواهد خواست تا استخراج نفت را افزایش دهند. رئیس جمهور ایران میگوید که سفر جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده به شرق میانه برای اسرائیل امنیت به بار نخواهد آورد. ابراهیم رئیسی در واکنش به سفر آقای بایدن به شرق میانه روز چهارشنبه گفت اگر رفت آمدهای مقامات آمریکایی و کشورهای منطقه برای تحکیم موقعیت رژیم صهیونیستی و عادی سازی روابط این رژیم با برخی کشورهاست، تلاش‌های آنها به هیچ عنوان برای صهیونیست‌ها امنیت‌ساز نخواهد بود. از سوی دیگر وزیر خارجه جدید فرانسه گفت که فقط چند هفته فرصت است تا توافق هسته‌ای سال 2015 ایران با قدرت‌های جهان احیا شود. کاترین کولونا در صحبت با قانونگذاران کشورش گفت که این وضعیت دیگر قابل تحمل نیست و ایران را متهم کرد که از تاکتیک‌های به تأخیر انداختن احیای توافق هسته‌ای استفاده می‌کند. خانم کولونا همچنین گفت که ایران غنی‌سازی یورانیوم خود را ادامه می‌دهد. وی روز سه شنبه گفت دریچه فرصت برای احیای توافق هسته‌ای در ظرف چند هفته بسته خواهد شد و توافق بهتر از توافقی که روی میز است وجود نخواهد داشت. جدایی طلبان طرفدار روسیه در شرق اوکراین روز چهارشنبه گفتند که جمهوریت‌های خودخوانده لوهانسک و دونتسک از سوی کوریای شمالی بر رسمیت شناخته شده است. نمایندگی جدایی طلبان در مسکو در صفحه تلگرامش تصویری از اولگا میکیوا نماینده خیش را نشر کرده که گویا نامه برسمت شناختن را از سن هونگچو سفیر کوریای شمالی در روسیه دریافت میکند. پیش از این سوریه که از متحدین نزدیک روسیه است در اواخر ماه گذشته اعلام کرد که استقلال این دو منطقه را به رسمیت میشناسد. روسیه نخستین کشوری بود که استقلال لوهانسک و دونتسک را منحیث جمهوریت‌های مستقل به رسمیت شناخت. پس از آن یک نماینده جدایی طلبان در شرق اوکراین نیز گفت که پیونگیانگ استقلال لوهانسک را به رسمیت شناخته است. با هم مقامات کره شمالی تا کنون در این خصوص اظهار نظر نکردند. رانیل ویکرمسینگ صدر اعظم سریلانکا در سخنرانی تلویزیونی گفت که به نیروهای امنیتی دستور داده است تا نظم را احیا کنند. اما در تصاویر نشر شده نیروهای امنیتی در حال عقب نشینی دیده شدند و دروازه های دفتر ویکرمسینگ را باز داشتند تا معترضان داخل شوند. و خبر اخیر، متخصصان صنعت املاک در ایالات متحده آمریکا میگویند وضعیت بعد از همگیری ویروس کرونا هنوز هم بر بازار معامله املاک در این کشور سایه افکنده است. بر اساس معلومات زیلو، یک شرکت بازاریابی املاک در ایالات متحده، قیمت‌های خانه تقریباً 30% در مقایسه با 2 سال قبل بلند رفته است. پایان اخبار افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنوندگان گرامی، اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا شنیدید. آن هم توجه نمایید به گزارش های صبح امروز. رئیس جمهور سریلانکا بعد از اعتراضات شهروندان آن کشور با استفاده از یک طیاره نظامی از آن کشور خارج شد و اوایل صبح چهارشنبه به وقت محل به مالدیف رسید. گوتابایا راجاپاکسا در جریان هفته گذشته گفته بود که وی از سمتش کنار می رود و راه را برای انتقال مسالمت آمیز قدرت باز می سازد. این گزارش را حمیدالله حمیدی به توجه می رساند.
فرار رئیس جمهور راجاپاکسا از کشورش پس از ماه اعتراضات گسترده مردم در سراسر سریلانکا به دلیل بدترین بحران اقتصادی و افزایش سرسام‌آور نرخ مواد سوخت صورت می گیرد. قبل از این منابع رسمی گفته بودند که راجاپاکسا تعهد کرده بود تا روز چهارشنبه از سمتش استعفا کند و می خواهد برای جلوگیری از بازداشت احتمالی به دبی فرار کند. با گفته این منابع راجاپاکسا می خواهد تا پس از کنارگیری از سمت ریاست جمهوری شرایط برای انتقال قدرت به صورت صلح‌آمیز فراهم شود. بسیاری از اعتراض کنندگان می گویند که رئیس جمهور راجاپاکسا مسئول مشکلات جاری در سریلانکا بوده و از حکومت به خاطر ناتوانایی در مدیریت بحران اقتصادی انتقاد کرده اند که آن کشور را در آستانه فروپاشی قرار داده است. مقامات نیروهای هوایی سریلانکا تایید کرده است که رئیس جمهور راجاپاکسا همراه با همسرش و دو محافظ امنیتی با استفاده از یک طیاره نظامی به صوب مالدیف پرواز نمودند. منابع می افزاید که با انتشار خبر خروج رئیس جمهور، مردم در کولومبو پایتخت این کشور با سر و صدا جشن گرفتند. پس از فرار راجاپاکسا به مالدیف، رئیس پارلمان سریلانکا روز چهارشنبه گفت که بنابر هدایت راجاپاکسا، صدر اعظم آن کشور زمام امور را به دست می گیرد.
در حالی که رئیس جمهور در خارج از کشور به سر می برد، وی به من اطلاع داد که مطابق ماده 37 بند 1 قانون اساسی، رانیل ویکرمسینگا صدر اعظم را به عنوان زمامدار کشور منصوب کرده است.
نیروهای هوایی سریلانکا تایید کرده است که رئیس جمهور راجاپاکسا همراه با همسرش و دو محافظ امنیتی با استفاده از اختیار نظامی به ساحل مالدیف پرواز نمودند. منابع می افزاید که با انتشار خبر خروج رئیس جمهور، مردم در کولومبو پایتخت این کشور با سر و صدا جشن گرفتند. پس از فرار راجاپاکسا به مالدیو، رئیس پارلمان سریلانکا روز چهارشنبه گفت که بنابر هدایت راجاپاکسا، صدر اعظم آن کشور زمام امور را به دست می‌گیرد.
در حالی که رئیس جمهور در خارج از کشور به سر می‌برد، وی به من اطلاع داد که مطابق ماده 37 بند 1 قانون اساسی، رانیل ویکرمسینگا صدر اعظم را به عنوان زمامدار کشور منصوب کرده است تا وظایف محوله کشور را به پیش ببرد.
در جریان ماه گذشته رانیل ویکرمسینگا صدر اعظم سریلانکا اعلام نموده بود که اقتصاد آن کشور در حال سقوط است. رئیس پارلمان سریلانکا گفته است که اگر راجاپاکسا استعفا دهد، رای گیری به تاریخ 20 جولای سال روان میلادی برگزار خواهد شد. از سوی دیگر باسیل راجاپاکسا، وزیر سابق مالیه این کشور و برادر رئیس جمهور که شهروندی آمریکا را نیز دارد، به روز سه‌شنبه میخواست کشور را ترک کند، ولی مقامات در میدان هوایی سریلانکا مانع ترک وی شدند. ساجید پریما داسا، رهبر حزب مخالف که در انتخابات ریاست جمهوری 2019 در برابر راجاپاکسا با شکست مواجه شد، گفته است که خود را برای سمت ریاست جمهوری کاندید می کند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
رئیس جمهور بایدن به روز چهار شنبه برای یک سفر 3 روزه به شرق میانه وارد اسرائیل شد. مقامات امریکایی میگن که این سفر میتواند اقدامات بیشتری را در جهت عادی سازی رابط بین اسرائیل و عربستان سعودی دو متحده ایالات متحده ایجاد کند. شرح بیشتر را از نجیب خلیل میشنوید.
برای استقبال از رئیس جمهور بایدن، بیش از 16,000 منصوب پلیس و مأمور امنیتی در سراسر بیت المقدس مستقر شدند تا برای سفر آقای بایدن به منطقه آماده شوند. اسرائیل ها در این شهر با وجود اختلال در ترافیک و ترتیبات امنیتی هیجان دارند.
من از این دیدار خوشحالم. با مسدود ساختن جاده ها و با کمی آشفتگی از نظر امنیتی کار سختی خواهد بود، اما هر چیزی که باعث ایجاد یک حرکت مثبت و ایجاد صلح در منطقه ما گردد بسیار مهم است. ما در آرزوی آن هستیم.
آقای بایدن با ورود به اسرائیل یک سفر مهم به شرق میانه را آغاز کرد که تلاش او برای متقاعد کردن متحدان خلیج فارس برای تولید بیشتر نفت و نزدیکتر ساختن اسرائیل و عربستان سعودی با یک دیگر است. مقامات امریکایی میگویند این سفر اولین سفر بایدن به شرق میانه به عنوان رئیس جمهور میتواند گامهای بیشتر به سمت عادی سازی روابط اسرائیل و عربستان سعودی، دشمنان تاریخی و همچنین دو متحد قوی امریکا در منطقه ایجاد کند. جیک سولیوان، مشاور امنیت ملی قصر سفید، گفت که هر گونه عادی سازی روابط بین اسرائیل و عربستان سعودی احتمالاً زمان زیاد طول بکشد، اما بایدن در سفر خود به اسرائیل و عربستان سعودی به دنبال پیشرفت خواهد بود. قرار است آقای بایدن روز جمعه با یک پرواز مستقیم از اسرائیل به عربستان سعودی برای گفتگو با مقامات سعودی و شرکت در نشست سران متحدان خلیج فارس سفر کند. در حالی که عده‌ای از مردم عربستان سعودی امیدوارند موضوع احترام به حقوق بشر شامل بحث و گفتگوی آقای بایدن با مقام‌های سعودی باشد، اما برخی از نزدیکان سعودی‌های بازداشت شده برای ترس گفتند که نگرانند حقوق بشر در رأس برنامه‌های او در دیدار با رهبران سعودی قرار نگیرد. اریج السدهان، امریکایی سعودی الاصل که برادرش از 20 سال به این سو در عربستان سعودی در یک زندان بسر میبرد، میگوید
من احساس مختلفی در مورد دیدار رئیس جمهور بایدن دارم. آنچه تا کنون دیدیم روندی از نقض بیشتر حقوق بشر است. بنابراین متاسفانه این ملاقات میتواند مقامات سعودی را که مرتکب آن شدند جسارت دهد. نقض حقوق بشر برای آنها میتواند به این معنا باشد که رئیس جمهور بایدن وعده خود را برای بهبود حقوق بشر یا تبدیل حقوق بشر به مرکز سیاست خارجی خیش فراموش می کند که می تواند برای بسیاری از خانواده ها خطرناک باشد.
اما یک مقام ارشد حکومت امریکا گفت که بایدن در دیدار دو جانبه خود با سعودی ها مطمئنن به گفته وی مسائل مربوط به حقوق بشر و نگرانی های ما را مطرح خواهد کرد، ولی او به هیچ مورد خاص اشاره نکرد. بایدن پس از قتل جمال خاشقجی، روزنامه‌نگار واشنگتن پست در ترکیه توسط افراد معذب شده سعودی در سال 2018، متعهد شده بود علیه آن جدا عمل خواهد کرد. اطلاعات ایالات متحده حاکی بود که محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی در آن قتل نقش داشته است، اما حکومت عربستان هر گونه دخالت در قتل خاشقجی را رد کرده است.
رادیو آشنا، صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب. تازه ترین خبرها و گزارش ها.
جیمز کانینگهام، سفیر پیشین ایالات متحده در افغانستان، میگوید جای تاسف است که طالبان در یک سال گذشته رفتار خود را تغییر نداده و با وضع قوانین شدید افغانها را مایوس ساختند. آقای کانینگهام میگوید یکی از عوامل عمده برای به رسمیت شناختن طالبان تغییر رفتار آنها با افغانها، به خصوص اعاده حقوق زنان و دختران افغان است که این خواسته ایالات متحده و جامعه جهانی از طالبان است. جیلون روی مصاحبه با جیمز کانینگهام در مورد گزارش بی بی سی در رابطه با کشتار افراد بیگناه توسط کماندوهای برتانیایی در سالهای 2011 و 2012 که باعث سفیر در افغانستان خدمت میکرد انجام داده که اینک تقدیم میشود.
من واقعا از این موضوع آگاهی نداشتم و جنگ شدید ادامه داشت. گزارش های برای ما رسیده بود که در آن کشتار فراقانونی و رفتار بد توسط متحدین و قوای آمریکایی گزارش شده بود. بسیار دشوار بود که از این مسائل چشم پوشی کنیم. من اطمینان کامل دارم که قوای آیساف و مقامات مسئول هر آنچه که می توانستند در این مورد تحقیق کردند و اتهامات را بررسی کردند. متاسفانه برخی اوقات خشونت ها اتفاق می افتد و شک ندارم. اکثر اوقات مردم محل که در این مسئله دخیل بودند نظامیان را مسئول می دانستند. بدین معنی که ما به ایساف اعتبار نداشتیم. اما من اعتماد دارم که ما هرچی که توانستیم برای پیگیری اتهامات انجام دادیم و تلاش کردیم معلومات بیشتر پیدا کنیم که واقعیت است یا خیر و به آن رسیدگی کنیم. من از مقامات بریتانیایی انتظار دارم تا آنها در این مورد و اتهامات تازه تحقیقات مشابه انجام دهند.
توماس وست نماینده خاص ایالات متحده در امور صلح افغانستان با وزیر خارجه طالبان در دوحه ملاقات کرد. به نظر شما ایالات متحده از طالبان انتظار دارد که تغییر کنند و فکر میکرد که در یک سال گذشته آنها تغییر رفتار دادند؟
طالبان در این یک سال تغییر نکردند که جای تأسف است و وضعیت مایوس کننده می باشد که ما نگران بودیم که حکومت طالبان به جهت نادرست می رود و اکنون جامعه جهانی نیز نگران شده است. این نگرانی ها مردم افغانستان را در وضعیت قرار داده که حقوق و آزادی های خود را درک کردن نتوانند و متاسفانه این وضعیت اکنون مشخص شده است. موقف ایالات متحده و اکثریت شرکای ما در افغانستان یکسان بوده و تغییر نخواهد کرد. طالبان باید از طرف مردم افغانستان مشروعیت بگیرند و آنها باید به معیارهای حقوق بشری و آزادیهای فردی به ویژه حقوق زنان احترام گذارند. این شرایط است که در آینده از آنها انتظار می‌رود. ما روی آن تاکید داریم و باید آنها شرایط خود را مناسب سازند. ما می‌دانیم که بین اعضای گروه طالبان نیز تفاوت‌های وجود دارد و رهبری آنها نیز دیدگاه‌های متفاوتی دارند. در بین آنها کسانی هستند که هنوز امیدوارند که ایالات متحده و سایر کشورها طرفدار نظریات بیشتر میانه‌رو هستند و باید افغانستان را از این دیدگاه اداره کنند. برخی دیگر به این نظرند که ایالات متحده را فریب دهند تا به رسمیت شناخته شوند. اما تراژدی اصلی روابط ما با طالبان است و روابط مردم با طالبان و جامعه جهانی می باشد.
آیا تشکیل حکومت همشمول گزینه برای به رسمیت شناختن طالبان است؟
I think it's universally a demand. even from countries that we are not.
فکر می کنم که این مسئله بین المللی است و حتی برای شماری از کشورها نه تنها برای ما بلکه برای سایر کشورها در قبال افغانستان به شمول ایران، چین و روسیه خواستار تشکیل یک حکومت همشمول در افغانستان هستیم و این یکی از دلایل قوی برای به رسمیت شناختن یا مشروعیت طالبان در افغانستان شمرده می شود. آنها تلاش می کنند که قواعد خود را بر مردم تحمیل کنند. از تجارب سیاسی دیده می شود که نمی توان باور کرد که آنها می خواهند در افغانستان مفکوره سختگیرانه خود را داشته باشند و آینده را نیز از دیدگاه خود می‌بینند و آنچه که برای مردم مناسب است و قابل قبول باشد. ما شاهد بالا رفتن تنش‌ها و انکشافات هستیم و انتظار می‌رود در صورتی که طالبان بر روش‌های خود تاکید کنند و همین طور پیش بروند وضعیت بدتر می‌شود.
وزیر دفاع طالبان اخیراً گفته است که قطر یک متحد عمده ناتو ایالات متحده می خواهد همکاری دو جانبه در بخش امنیتی و دفاعی با افغانستان داشته باشد. این مسئله به رابطه طالبان و ایالات متحده چی معنی دارد؟
I've seen those reports.
من گزارش های مربوط را دیدم و بسیار عمومی نوشته شدند. چیز مشخص در آن نیست. برایم جای تعجب خواهد بود که در آن به یک سطح بسیار دلگرم کننده صحبت شده باشد. طالبان مایوسانه میخواهند نشان دهند که به خود گزارش ها بساختند و آنها از قبل با قطر روابط داشتند و تا دو سال گذشته به دلایل مختلف این روابط رشد کرده است. من آینده ای را نمیتوانم تصور کنم که قطر و طالبان چه روابط امنیتی خواهند داشت. ما اکنون در بخش مبارزه با دهشت افغانی، القاعده و گروه خراسان در افغانستان علاقه‌مندی داریم و فکر می‌کنم بسیاری از ما می‌خواهیم به طریق در افغانستان با طالبان همکاری کنیم، البته اگر امکان مبارزه با دهشت افغانی وجود داشته باشد، اما تا کنون نشانه خاص وجود ندارد.
مواد مخدر کشنده و مهلک است. مبارزه علیه آن را از همین حال آغاز کنید. مواد مخدر قاتل خاموش.
با گذشت کمتر از یک سال از حاکمیت مجدد طالبان در افغانستان تا حال هیچ تحولی در مشی طالبان برای رفع ممنوعیت تعلیم دختران مکاتب متوسطه و لیسه رونما نشده است. لینا روزبی در این باره گزارشی دارد که با هم میشنویم.
300 روز یا 10 ماه می گذرد که دختران در افغانستان قادر به رفتن به مکتب بعد از صنف ششم نیستند، در حالی که نگرانی ها بعد از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان مشی آنها در قبال زنان بود. طالبان با اتخاذ این تصامیم بار دیگر خاطرات دوران حکومت داری خود را در دهه 90 در افغانستان تازه ساختند. متعاقب این تصمیم طالبان، زنان در شهرهای مختلف افغانستان دست به اعتراض‌ها زده و کمپین‌های مدنی را از طریق رسانه‌های اجتماعی نیز آغاز کردند، ولی هیچ یک از این تحولات تأثیری را روی این تصمیم طالبان نگذاشت و طالبان به توقیف و حبس فعالین شامل در این اعتراض‌ها آغاز کردند. طالبان میگویند که طبق قوانین شریعت حقوق زنان را تضمین میکنند و مصروف تصمیم گیری روی نصاب تعلیمی و یونیفرم مکاتب دخترانه هستند. ولی افغانستان اولین کشور اسلامی است که دختران در آن حق رفتن به مکتب را ندارند.
شما شاید در هیچ جای دنیا در هیچ کشور اسلامی ندیده باشین که دخترها حق آموزش نداشته باشند. خداوند گفته که علم به زن و مرد فرض است. طالبا به بنیاد کدام فلسفه، به بنیاد کدام دین دخترای افغانستان از آموزش محروم ساختن؟
طالبان چند روز قبل از کنفرانس سازمان ملل متحد روی جمع‌آوری ایانه برای افغانستان در ماه مارس سال جاری تعهد سپردند که مکاتب را به تاریخ 31 ماه مارس خواهند گشود، ولی چند روز بعد این تصمیم را فسخ کردند. برخی از تحلیلگران عدم واکنش جدی جهان را به این تصمیم طالبان دلیل ادامه مسدود باقی ماندن مکاتب دخترانه می دانند.
این هفته 300مین روزی را مشخص می سازد که دختران از رفتن به مکتب در افغانستان بازداشت شده است. این یک فاجعه بزرگ برای دختران و برای افغانستان است، چون افغانستان قادر به پیشرفت اقتصادی و اجتماعی نخواهد شد اگر نیمی از نفوس آن از علم و دانش دور نگه داشته شود. و ما از واکنش جهانی به نهایت متاسفیم که با تقبیه گسترده و اعلامیه ها همراه بوده، ولی نه با یک پلان واحد. در کمیته حقوق بشر ملل متحد روی این موضوع بحث صورت گرفت، ولی به نتیجه اساسی نرسید. بجزان که در ماه سپتامبر روی آن بحث بیشتر صورت میگیرد، ولی دختران لیاقت عمل کرده بیشتر از این را دارد و باید این کار خیلی قبل میشد.
با تداوم مسدودی مکاتب و افزایش انتقاد جانی از طالبان، نظریات متفاوتی از مقامات طالبان به نشر رسید و برخی از اعضای حکومت آنها مانند عباس استانگزی و سهیل شاهین که طبق گزارش ها دخترانشان در خارج از افغانستان مصروف تحصیلند خواهان گشایش مکاتب شدند. این نظریات و بحث ها روی انقسام در میان رهبران طالبان انجامید.
زعامت طالبان که آدرسش معلوم نیست که از کجا کنترل میشه، شاید برش از بیرون گفته میشه از سرویس های استخباراتی که طالبان حمایت کردن که افغانستان در یک حالت انزوا نگاه کنین و توجه جهان به مسائل حقوق بشری معطوف بدارین، تا ای که در این حال معادن افغانستان به صورت بی‌رویه بتونه که استفاده شود.
اما قربانیان اصلی این تصمیم حکومت طالبان میلیون ها دختر است که در افغانستان قادر به رفتن به مکتب نیستند.
اگر ما مکتب نریم خانه نشین میشیم، ما خود یک قشر ناکاره احساس میکنیم و اگر ما تحصیل نکنیم نمیتونیم که به جامعه خود خدمت کنیم. میخواییم که تحصیل کنیم تا به جامعه خود یک فرد خوب باشیم، یک دکتر خوب باشیم، یک معلم، چون در هر جامعه ضرورت است که یک زن معلم، یک دکتر معلم باشه، چون که و همچنان درس خواندن حق مسلم ماست و در دین اسلام هم به درس خواندن و یا کار کردن خانم ها در جامعه کدام ممانعتی وجود نداره و ما میخواییم درس بخوانیم تا به کشور خود خدمت کنیم.
این تصمیم طالبان در کنار دیگر تصامیمان ها در قبال زنان، این نظریه را تقویت بخشیده است که حکومت برحال طالبان تفاوتی با حکومت طالبان در دهه 90 ندارد و طالبان عین موضع را در قبال زنان اتخاذ کردند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
با اساس گزارش ها 300 نفر در ولایات قندهار و هلمند به خاطر ابتلا به کولرا در شفاخانه ها بستری و تحت تداوی قرار گرفتند. سخنگوی وزارت صحت طالبان تایید کرده که تاکنون 18 نفر به خاطر ابتلا به بیماری مزنون جان باختند. مقامات محلی گفتند که این بیماری به خاطر استفاده از آب ناپاک و خوردن غذای ملوث گسترش یافته است. برای بحث بیشتر در مورد تبعات این بیماری و میزان خطری که شامل حال مردم در افغانستان است، سحر عظیمی مصاحبه با نورالحق یوسفزی، دکتر معالج و رئیس پیشین شفاخانه صحت طفل اندرا گاندی در کابل انجام داده است که با هم میشنویم.
نخست در مورد سرعت انتشار و دلایل ابتلا به این بیماری بگویید.
کولرا یکی از امراض شدید انصاری میکروبی بوده که از طریق گرفتن مواد غذایی و آب ملوث ای سرایت میکنه و باوجود نه و این مرض چون قبلا گفتم یکی از امراض شدید انصاری است که به بسیار زودی میتونه که به شکل یک اپیدمی تظاهر بکنه.
حوادث طبیعی اخیر در ولایت‌های جنوبی و شرقی افغانستان چه ربطی به انتشار این بیماری در این وهله زمانی داره دکتر صاحب؟
دلیل اساسی است که از ذخایر آبی این مناطق از بین رفته، چاه‌ها و بالابایی که اونا از اون استفاده میکردن این آبا ملوث شده و حتی از بین رفته. اینا آب صحی و آمیدنی کافی ندارن، از او خاطر اینا از چشمه ها و کاریز ها که اکثرا آن ملوث است استفاده میکنن، به او خاطر این مرض انتشار کرده و به شکل سریع هم پیشرفت.
در حال حاضر بهترین راه وقایع از این بیماری و درمان چی هست در مناطقی که مردم در خطر ابتلا به این بیماری قرار دارند و مناطقی که در حومه این ساحات قرار دارند؟
به خاطر وقایع این مرض اولین قدم که هست و مراحل حفظ صحه فردی و محیطی هست و دیگه ای که ما منابع آبی را امو ذخایر آب ما را باید دزنفکشن بکنیم که ما میتونیم آب را که در اونجا وجود داره توسط جوش دادن یا توسط کلورین پاک بکنیم و بعد از رو باز استفاده بکنیم. چیز دیگه که بسیار مهم است همون رقم که من قبلا عرض کردم، حفظ صحی فردی در کنترل مرض بسیار رول بسزایی داره. یکی از او پاک کردن آب و پاک نگاه داشتن دست و غذاها و ترکاری و سبزیجات و میوه‌جاتی که استفاده میشه هست.
شنوندگان عزیز، این بود داشته های این برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید، اما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا همچنان ادامه دارد. با ما باشید.